Коренные растения – это ханус.
هفته و سی دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در این مجله خبری رادیو آزادی گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا میشنویم. شورای امنیت ملل متحد امروز درباره افغانستان بحث و گفتگو میکند.
قرار است آنیکن هویتفیلد وزیر خارجه نروژ امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان معلومات دهد.
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که انتشار کرونا در دو هفته اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
در یک از محافل دوستا اشتراک کرده بودن، با همو اساس وقت خانه برگشت دیگه دفتن بهش گلودردی، سردردی، تب و لرزه پیدا شد.
و بانک انکشاف آسیایی کمک صدها میلیون دلار به افغانستان تصویب کرد.
در ادامه آمده است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف حداقل 200 میلیون دلار کمک را دریافت خواهد کرد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد از توزیع تخم اصلاح شده گندم به بیش از 1 میلیون دهقان در افغانستان خبر می دهد. و دنبال کاهش برق وارداتی ازبکستان، برق ترکمنستان به کابل وصل شده است. فرانسه و جرمنی به روسیه هشدار دادند که حمله بر اوکراین پیامدهای جدی خواهد داشت. و یک جهانگرد فرانسوی به اتهام جاسوسی در ایران به زندان محکوم شده است. تفصیل اخبار. اداره غذا و زراعت ملل متحد از توزیع تخمهای اصلاح شده گندم برای بیش از 1 میلیون دهقان در افغانستان خبر داده است. ریچارد ترینچار، نماینده این اداره در افغانستان، دیروز به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در حال حاضر توزیع تخمهای اصلاح شده برای دهقانان در افغانستان خیلی مهم است.
ما توانستیم که تخم اصلاح شده و کود کیمیایی را برای دهقانان برسانیم. به این ترتیب ما اطمینان حاصل میکنیم که آنها مواد غذایی دارند. همچنان مطمئن میشویم که در بازار گندم وجود دارد. این اطمینان هم مهم است که دهقانان تخمهای با کیفیت گندم برای فصلهای آینده دارند.
اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند که در افغانستان بنابر بحران اقتصادی، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا نزدیک به 23 میلیون تن با کمبود مواد غذایی روبرواند. به دنبال کاهش برق وارداتی ازبکستان، شرکت برشنا از وصل شدن برق ترکمنستان به کابل خبر می دهد. حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، شام گذشته در پیامی که در توییتر گذاشت گفت که بنابر کمبود برق در کشورهای آسیای میانه، روند واردات برق به افغانستان با مشکل روبرو شده است.
زموش تکنیکی همکارانو حث وکړه او کوشش،
همکاران بخش فنی ما تلاش کردند تا برق ترکمنستان با کابل وصل شود. خوشبختانه اکنون ما می توانیم یک مدت برای هموطنان ما برق ترکمنستان را برسانیم.
میوندی افزود که شاید برای یک مدت کوتاه جریان برق کابل با پرچاوی همراه شود. کاهش برق صبح سه‌شنبه در ازبکستان پس از آن رخ داد که شبکه برق آسیای میانه با عوارض فنی روبرو شد. در این شبکه علاوه بر ازبکستان، جنوب قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ترکمنستان شاملند. افغانستان از هر سه کشور همسایه‌اش در آسیا میانه از سال هاست که برق وارد می کند. حکومت طالبان از بازگشایی شاهرای کابل جلال آباد بر روی ترافیک خبر می دهد. این شاهرا به خاطر پاکسازی سنگ و ترمیم در ولسوالی سروبی از ساعت 4 عصر دیروز بسته شده بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام گذشته در توییتر پیام داد که پس از 4 ساعت کار و ترمیم، شاهرا دوباره ساعت 8 شب بر روی رفت آمد ترافیک باز شد. پیش از این وزارت فواید عامه حکومت طالبان از تمامی مسافران خواسته بود که تا اطلاع بعدی از رفت و آمد در این شاهراه خودداری کنند. هفته گذشته بخشی از کوه در تنگی ابریشم مربوط به ولسوالی سروبی کابل فرو ریخت که در نتیجه یک موتر زیر سنگ شد و 5 تن جان باختند. قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های ربع نهایی جام جهانی فردا در برابر سریلانکا به میدان برود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که کرکت بازان افغان برای این بازی آمادگی خاصی گرفتند.
قرار است فردا تیم زیر 19 سال افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی بازی خود را در مسابقات کوارتر فینال انجام دهد. باید از که دوار شام تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشاءالله ما امید داریم که نتیجه خوبی خواهد داشت.
افغانستان با شکست دادن تیم‌های زیمبابوه و پاپوا نیوگینی در دور گروپی و دور ربع نهایی راه یافت. همزمان با این تیم ملی کرکت افغانستان در سیومین و آخرین بازیش در برابر هلند پیروز شد. افغانستان در این سلسله از بازی‌ها که در دوحه پایتخت قطر برگزار شده بود در هر سه دیدار با هلند به پیروزی دست یافت. فرانسه و جرمنی به روسیه هشدار دادند که حمله بر اوکراین پیامدهای جدی خواهد داشت. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، بهای گزاف خواهد پرداخت. او در یک نشست خبری روز سه‌شنبه با اولاف شول صدر اعظم جرمنی در برلین گفت که فرانسه و جرمنی هیچگاه با گفتگو مخالف نبودند، اما اگر حمله صورت گیرد برای روسیه خیلی گران تمام خواهد شد. شولز هم در این نشست خبری گفت که خواهان اقدام‌های واضح برای تنش زدایی از جانب روسیه هستند و همه به این توافق نظر دارند که تحرکات نظامی پیامدهای جدی به همراه خواهد داشت. انتظار می رود ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز جمعه با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در مورد نگرانی‌های پیش آمده در شرق اوکراین گفتگوی تلفنی کند. پیش از این ایالات متحده و شماری از کشورهای اروپا گفته بودند که استقرار بیش از 100 هزار سرباز روسیه در مناطق مرزی با اوکراین خطر حمله بر این کشور را به میان آورده است. و محکمه در ایران یک جهانگرد فرانسوی را به اتهام جاسوسی و تبلیغ ضد نظام اسلامی به 8 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. وزارت خارجه فرانسه دیروز گفت که محاکمه بنیامین بریر قابل پذیرش نیست. بریر در سال 2020 میلادی در مرز میان ترکمنستان و ایران بازداشت شد. خانواده او تاکید میکند که این جهانگرد بی تقصیر است. گروه های حقوق بشر هم ایران را متهم میکنند که برای امتیازگیری در مذاکرات از زندانی به حیث وسیله استفاده می کند. بنیامین بریر که 36 سال است تابعیت ایران و فرانسه را دارد. فلیپ والنت وکیل مدافع بریر گفته که موکلش در پشت درهای بسته در مشهد به صورت غیر عادلانه محاکمه شده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2، پایینترین -11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین -1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایینترین 1.
ساعت 7:38 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. شورای امنیت ملل متحد امروز در نیویورک وضعیت افغانستان را بررسی می کند. این نشست یک روز پس از آن برگزار می شود که برای نخستین بار پس از تصرف کابل هیئت حکومت طالبان با دیپلمات های غربی در نروژ ملاقات کرد. طالبان انتظار داشتند که در نشست نروژ پول منجمد شده افغانستان در آمریکا آزاد شود، اما چنین نشد. قرار است در نشست امروز شورای امنیت در مورد کمک رسانی به افغانستان بحث و گفتگو شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
قرار است آنیکن هویتفیلد وزیر خارجه نروژ امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان معلومات دهد. انتظار می رود هویتفیلد که کشورش 3 روز میزبان هیئت حکومت طالبان بود، برای اشتراک کننده های نشست امروز در نیویورک در مورد آنچه در دیدارهای این هفته گذشت جزئیات دهد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با دنبال گرفتن کابل نخستین بار با دیپلمات های غربی در اروپا دیدار کرد. این هیئت روز یکشنبه با شمار از اعضای جامعه مدنی افغانستان و نماینده های زنان دید و دوشنبه با نماینده های اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، جرمنی و کشور میزبان نروژ دیدار کرد. سه شنبه در آخرین روز هیئت حکومت سرپرست طالبان نشست‌های مشترک را با نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای مختلف برگزار کرد. در نشست دیروز روی کمک‌های بشری به افغانستان گفتگو صورت گرفت. نشست نروژ در حال برگزار شد که اداره‌های مددرسانی و مؤسسات بین‌المللی تخمین می‌کنند که حدود 23 میلیون تن از شهروندان افغانستان با سوی تغذیه روبرواند و نزدیک به 9 میلیون تن دیگر هم با خطر قحطی دست و پنجه نرم می‌کنند. این سو حکومت سرپرست طالبان خواهان آزادسازی حدود 9.5 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا شده. طالبان انتظار داشتند که پاسخ مثبت را در نشست نروژ برای آزادسازی این مقدار پول دریافت می‌کنند، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در این مورد هیچ گونه توافق نشده. یان اگلند سرمنشی شورای مهاجرت نروژ می‌گوید در حال حاضر مشکل بزرگ همین است که تحریم‌های بین‌المللی موانع را سر راه کمک رسانی به افغانستان ایجاد کرده. با گفته او غرب و حکومت طالبان با گفتگوها ادامه دهند تا تحریم‌هایی که به مردم آسیب می‌رساند رفع شود. کشورهای غربی می‌خواهند تا پیش از رفع تحریم‌ها طالبان به حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان و دختران احترام بگذارند. یان اگلند دیروز در نروژ گفت که حکومت سرپرست طالبان در این بخش کوتاه آمده است.
طالبان به تعهداتشان عمل نکردند. باید زمینه آموزش متوسطه برای دختران فراهم شود. این برای ما خط سرخ است. اگر ما دختران را برای آموزش اجازه ندهیم، پسران هم درس خواندن نمی توانند. آنها باید بدانند که ما به فرهنگشان احترام می کنیم، اما باید بدانند که ما هم فرهنگ داریم. از یک جامعه متمدن نمایندگی می کنیم که بر بنیاد تساوی جنسیتی استوار است.
قرار است که در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مسائل بشری افغانستان گفتگو صورت گیرد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که انتظار می رود انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان و دبرا لاینز نماینده ویژه آقای گوترش برای افغانستان در نشست امروز اشتراک و سخنرانی کنند.
نشست نروژ با اشتراک دیپلماتان غربی، گروه از زنان افغان و هیئت حکومت طالبان پس از 3 روز پایان یافت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از این نشست به عنوان دستاورد یاد کرد. از سوی دیگر محبوبه سراج به نمایندگی از زنان افغان گفت که خواهان عملکرد طالبان برای دادن حقوق بانوان افغان هستند. دکتر عیسی استانگزای آگاه امور سیاسی که در نروژ به سر می‌برد به رادیو آزادی گفت که برخی مخالفت‌ها از سوی شهروندان این کشور هم در پیوند به نشست اسلو صورت گرفته است. همکارم جاوید نعیمی با آقای استانگزای گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که نشست نروژ در مجموع چی پیام برای افغانستان داشت؟
نشست مقامات طالبان با دیپلمات‌های غربی و نروژی دو پیام میتونه داشته باشه. یکی برای طالبان که طالبان راضی به نظر میرسند، چون اولین دستاوردشان سفر رسمی یا غیر رسمی به هر شکلی بود، یک سفر به اروپا قلمداد میشه. ولی پیام دومی برای مردم افغانستان این است که به نقل از روزنامه ها و رسانه های نروژ، طالبان وعده دادند که هر چیز زودتر در بهار مکاتب دخترانه در تمام افغانستان باز خواهد شد و کانال های را یا سیستم های را ایجاد خواهند کرد که کمک های بشری به افغانستان برسد. البته مقامات نروژی تاکید کردند که طالبان کوشش داشتند که کمک ها از طریق طالبان صورت بگیرد، ولی به نظر می رسد که مقامات غربی و نروژی ای پروسه را تایید نکردند و گفتند کمک ها باید مستقیما به مردم مستمند و نیازمند داده شد.
آقای استانگزای با برگزاری نشست برخی مخالفت ها هم وجود داشت، چی از سوی افغان ها و چی از سوی شهروندان نروژ. در کل شما که در نروژ هستین، روحیه میان شهروندان و یا هم اعصاب مخالف چگونه بود؟
اعصاب مخالف، خصوصا اعصاب مخالفه که چپی هستند، اکثریتشان در مخالفت بودند و تقریبا اکثریت مردم نروژ هم مخالف این سفر بودند، ولی همزمان از سوی دیگر مقامات و برخی از دیپلمات‌ها و مردم ناروی معتقد هستند که طالبان یک واقعیت هستند که در افغانستان حاکم هستند و جز دیالوگ و مفاهمه و بازداشتن یک کانال برای کمک‌های بشری و حقوق بشر در افغانستان و احیای حقوق زنان راه دیگر جز دیالوگ با طالبان وجود ندارد. مخالفت‌های هم وجود دارد. مثلا اکثریت وقتی که شنید نام انس حقانی در فهرست کسایی بود که در این هیئت به اسلو آمده، تعداد زیاد مخالفت نشان داده به خاطر که شبکه حقانی در حمله تروریستی به هتل سیرینا دست داشته و در اونجا یکی از خبرنگارای نروژی کشته شده بود. بنان عکس‌العمل های وجود داشت، کسایی که در افغانستان به عنوان سرباز بودن آنها نیز مخالفت نشان دادن، احزاب مخالف مخالفت نشان دادن و یک تعداد افغان‌ها نیز تظاهرات برپا کردند.
سه جناح برجسته در نشست حضور داشتند. آقای استانکزای، زنان، غربی ها و هیئت حکومت طالبان. اگر برنده نگوییم، میشه گفت که بیشتر منفعت را کی برد از نشست ناروی؟
نظرها مختلف است. امکان دارد از نظر طالبان سفر بسیار راضی به نظر می رسد. امیر خان متقی در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون ملی ناروی گفته است که سفر ما بسیار راضی هستیم و دستاورد بسیار داشته. افغان‌های کسایی که از افغانستان به عنوان فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران حضور داشتن، اونا گفتن که طالبان دستاوردهای داشتن ولی طالبان وعده‌های نیز سپردن و امیدوار هستیم که بعد از بازگشت به کشوری وعده‌ها تحقق پیدا کنه. البته جامعه جهانی نیز امیدوار هستن که کانال باز گذاشته شود و کمک‌های بشری به افغانستان برسد، چون برابر گزارش های سازمان ملل و همچنان سازمان های بشری افغانستان در حالت بسیار دشوار قرار داده و نیازمند جدی به کمک های جامعه جهانی است و این کمک ها نیاز به همکاری طالبان دارد.
دکتر عیسی استانکزای، آگاه امور سیاسی مقیم ناروی، درباره نتایج نشست اسلو ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و در این قسمت مجله، شنوندگان عزیز، همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مقاله منتشر کرده در مورد سرنوشت کماندوهای افغان تحت حمایت اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA. در بخشی از آن می‌خوانیم که کماندوهای افغان که نقش کلیدی در همکاری با نیروهای آمریکایی در افغانستان داشتند، اکنون در امارات متحده عربی منتظر ویزای آمریکا هستند. روزنامه به عملیات تخلیه افغانها در ماه آگوست از افغانستان اشاره می‌کند که در جریان آن عساکر آمریکایی در برقراری امنیت میدان هوایی کابل در برابر بمبگذاران انتحاری و سایر افراد خطرناک تنها نبودند. کماندوهای افغان تا پایان عملیات تخلیه در کابل بودند و در گروه آخر افغانستان را ترک کردند. حدود 80,000 پناهجوی افغان به ایالات متحده آمریکا رسیدند، اما صدها کماندوی افغان که با اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA کار کرده بودند، همراه با خانواده‌هایشان هنوز هم در کمپ‌های پناهندگان در امارات متحده عربی گیر ماندند. بر اساس مقاله نیویورک تایمز، اکنون هفته‌ها و ماه‌ها می‌گذرد و شماری از این کماندوهای تحت حمایت آمریکا می‌گویند احساس می‌کنند که فراموش شدند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که در تلاش است تا تعداد از عساکر سابق دار افغان را به آمریکا انتقال دهد. این در حال است که طالبان روز دوشنبه گفتند که 40 تن را در شهر مزار شریف دستگیر کردند که به گفته طالبان تلاش می‌کردند تا به طور غیرقانونی از افغانستان خارج شوند. اما ایالات متحده آمریکا بار دیگر بر حمایت از آغاز دوباره پروازهای قطر با منظور آغاز روند تخلیه افغانهایی که زندگیشان در معرض خطر قرار دارد تاکید کرده است. روزنامه اسکاتلندی دیلی رکورد در مورد آریا بوستانی 14 ساله، نوجوان افغان اسکاتلندی که به جمع‌آوری پول برای کمک به خانواده‌های فقیر در افغانستان تلاش می‌کند، مقاله ای را نشر کرده. به نوشته روزنامه، پدر آریا بوستانی 20 سال قبل از افغانستان به اسکاتلند مهاجرت کرده و فرزند او که در اسکاتلند بزرگ شده هنوز هم به فکر کمک با نیازمندان افغان است. این نوجوان افغان توانسته با کمک کمیته امور اسراری اسکاتلند برای افغانهای نیازمند کمک جمع‌آوری کند. روزنامه اسکاتلندی دلی رکورد می نویسد. این مؤسسه که در تلاش است برای مبارزه با بحران جاری در افغانستان پول جمع آوری کند، تا اکنون توانسته 3 میلیون پوند در اسکاتلند و 32 میلیون و 900 هزار پوند دیگر در سایر مناطق بریتانیا جمع آوری کند. در زمستان امسال کمیته امور اضطراری اسکاتلند برنامه جمع‌آوری کمک‌های مالی را برای میلیون‌ها تن در افغانستان که از گرسنگی، خشکسالی، جنگ و همگیری ویروس کرونا رنج می‌برند راه اندازی کرده. بر اساس روزنامه دیلی رکورد، حدود 1 میلیون کودک زیر 5 سال به دلیل بحران بشری جاری در افغانستان در معرض خطر مرگ قرار دارند.
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که انتشار ویروس کرونا در 2 هفته اخیر افزایش یافته است. آنها بر رادیو آزادی گفتند که در بیماران جدید بیشتر علائم نوع اومیکرون دیده می شود، اما برای تشخیص آن وسایل ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شکریه که تازه از رشته طب مالجری فارغ شده است میگوید پدرش چند روز پیش پس از اشتراک در یک محفل به ویروس کرونا مبتلا شد. او که پدرش را در شفاخانه افغان ژاپن بستری کرده میگوید نوع ویروسی که پدرش به آن مبتلا شده بیشتر به اومیکرون شباهت دارد.
در یک از محافل دوستا اشتراک کرده بودن، با همو اساس وقت خانه برگشت دیگه دفعتن بهش گلودردی، سردردی، تب و لرزه پیدا شد. در اوایل فکر کردم که شاید همه مازی زمستان و سینابغال باشه، اما با مرور زمان برش مشکلات تنفسی پیدا شد. بعد از اون ما مراجعه کردیم به شفاخانه. به شفاخانه افغان ژاپن وقتی اونجا رفتیم سمپل گرفتن، متاسفانه که موضوع کووید-19 پوزیتیو بود و به همه مردم میخوایم اینو بگم که لطفاً فاصله اجتماعی رو مراعات نمایید، در محافل زیاد اشتراک نکنید، خصوصا اشخاصی که سنشان بالا هستند. کرونا واقعاً یک مرض کشنده است و بسیار زجرآور است، هم به فامیل هم به خود مریض.
با اینکه نوع اومیکرون ویروس کرونا در جهان به سرعت در حال گسترش است، اما در افغانستان تاکنون توجه جدی به آن صورت نگرفته است. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند در 2 هفته اخیر مراجعین مصاب به ویروس کرونا در این شفاخانه افزایش یافته است و روزانه به طور اوسط 10 الی 15 مریض به این شفاخانه مراجعه میکنند. دکتر طارق احمد اکبری سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن به رادیو آزادی میگوید واقعات مثبت ویروس کرونا شباهت زیاده به نوع اومیکرون دارد، اما آنها برای تشخیص آن کیت‌های لازم را ندارند.
وضعیت کرونا فعلا در شفاخانه افغان ژاپن و سایر شفاخانه های کویت سنترای ولایات کیس‌های جدید ویروس کرونا یا مصاب شدگان جدید رو به افزایش است که تقریبا 2 هفته اخیر مصاب شدگان ما بیشتر شدند و دین روز ما 25 مثبت ارقام داشتیم که امروز میشه زودتر بیشتر باشه و بستر شدگان ما افزایش شدند. دین روز ما 7 بستری جدید داشتیم که تقریبا بیشترشان با مراقبت های جدید اونجا تداویشان جریان داره. یعنی که وضعیت کرونا فعلا در افغانستان به حساب ارازانه مکمل به اومیکرون میمانه، خب متاسفانه که ما جین سیکوینسر پیشمان نیستن یا کیت تشخیصی اومیکرون پیشمان نیست و در بسته افغانستان نیست که او را ما تشخیص کنیم که نوع جدید کرونا است.
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند اگرچه اکنون مشکلاتشان تا حد حل شده، اما از دونرهای خارجی میخواهند که در بخش کیت‌های تشخیصی اومیکرون نیز با آنها کمک کنند. با این حال شماری از شهروندان افغانستان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان میخواهند که در این زمینه از طریق رسانه ها آگاهی دهی کنند تا مردم این ویروس را مانند گذشته جدی بگیرند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بانک انکشاف آسیایی کمک بیش از 400 میلیون دلار برای نیازمندان افغان تصویب کرد. به گفته مسئولان این بانک، کمک‌ها برای رساندن مواد غذایی و فراهم کردن خدمات صحی و معارف مصرف خواهد شد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
اعلام کمک 405 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی با مردم افغانستان. به گفته این بانک، کمک ها از طریق 4 نهاد مربوط سازمان ملل متحد مصرف خواهد شد. بر اساس خبرنامه‌ای که دیروز از مقر بانک انکشاف آسیایی در مانیلا پایتخت فیلیپین نشر شد، کمک ها برای فراهم کردن امنیت غذایی و همکاری در عرصه‌های صحت و معارف در افغانستان مصرف خواهد شد. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان به عدم امنیت غذایی روبرو اند. از کمک های بانک انکشاف آسیایی 135 میلیون دلار برای برنامه غذایی جهان WFP پرداخته خواهد شد تا با نیازمندان افغان و زراعت پیشگان که در کسب و کارشان با مشکل روبرو شدند کمک شود. در خبرنامه بانک آمده که نزدیک به 170 هزار تن در افغانستان در برنامه های کار در بدل غذا و کار در برابر پول هم تحت پوشش قرار خواهند گرفت. در ادامه آمده است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف حداقل 200 میلیون دلار کمک را دریافت خواهد کرد تا خدمات صحی را برای 5.3 میلیون تن در افغانستان فراهم کند. یونیسف همچنان کمک‌های مالی برای حدود 10,000 معلم را فراهم خواهد کرد. یکی از اهداف دیگر یونیسف تطبیق واکسن ویروس کرونا برای بیش از 2 میلیون تن گفته شده. برنامه غذایی جهان از این کمک بانک انکشاف آسیایی با نیازمندان در افغانستان استقبال کرده است. WFP گفته که به وسیله این کمک مواد غذایی در اختیار نیازمندان در افغانستان قرار خواهد گرفت. پیش از این هم آمریکا و اتحادیه اروپا بیش از 600 میلیون دلار کمک را با افغانستان در جریان سال 2022 اعلام کرده بودند. اما آنها گفتند که کمک‌ها را نه از طریق حکومت طالبان بلکه از سوی نهادهای سازمان ملل متحد و مؤسسات خیریه برای نیازمندان خواهند رساند. حکومت طالبان از کمک بانک انکشاف آسیایی استقبال کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که در روند توزیع کمک‌ها به نیازمندان آنها هر گونه همکاری می‌کنند.
جمهوریت اسلامی افغانستان از کمک به بخش معارف و دیگر نیازمندی ها صحت و فقر ستایش میکنه و وعده میسپاره که این همه کمک ها در جای خود مصرف خواهد شد و شفافیت کامل خواهد داشت. چقدر ما مسئولیت داریم از پروسه نظارت میکنیم و شفافیت را جدی مد نظر میگیریم.
مجاهد همچنان از جامعه جهانی خواست تا به کمک رسانی برای نیازمندان در افغانستان ادامه دهد. سازمان ملل متحد می گوید که برای حدود 28 میلیون نیازمند در داخل